ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همزمان با سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان و خواص و جوانان روشنبین دنیای اسلام برای تحقق این مهم گفتند: وحدت اسلامی و حضور تأثیرگذار در دنیای جدید امکان پذیر و شدنی است، به شرط تلاش عملی و ایستادگی در مقابل سختی ها و فشارها که نمونه بارز آن نظام جمهوری اسلامی است که در مقابل قدرت ها تسلیم نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک میلاد مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، با تاکید بر شخصیت منحصر به فرد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که نقطه اوج آن بعثت آن حضرت است گفتند: عید گرفتن روز میلاد پیامبر اسلام باید برای امت اسلامی فرصتی برای درس گرفتن و الگو قرار دادن آن حضرت به عنوان اسوه حسنه باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به آیات قرآنی که رنج و سختی امت اسلامی را برای پیامبر رنج‌آور و برای دشمنان مسلمانان مایه خرسندی می‌خواند، به تبیین و تحلیل چرایی رنج‌های امت اسلامی در دنیای امروز پرداختند و افزودند: مشکلات و سختی‌های دنیای اسلام علل متعددی دارد، اما یکی از مهمترین این علت‌ها تفرقه و جدایی مسلمانان از یکدیگر است. ایشان نتیجه قهری تفرقه و جدایی را ذلت و دوری از عزت دانستند و تاکید کردند: وظیفه خواص و افراد تأثیرگذار دنیای اسلام تمرکز بر ایجاد راه‌ها و زمینه‌های عملی برای اتحاد بین مسلمانان است، زیرا دشمن در نقطه مقابل با ایجاد یک سلول سرطانی در منطقه و در زمین فلسطین به نام رژیم جعلی صهیونیستی و استقرار صهیونیست‌های خبیث، فاسد، قاتل و بیرحم در آن به دنبال ایجاد بیشترین اختلاف در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی عادی‌سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت‌ها خواندند و گفتند: ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلام می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با طرح این سوال که منظور از وحدت چیست خاطر نشان کردند: آنچه از وحدت در دنیای اسلام مد نظر است، وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است و نه وحدت نژادی و جغرافیایی. ایشان افزودند: فهم صحیح منافع امت اسلامی و اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه دوستی یا دشمنی کنند و به اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار برسند، برای تحقق وحدت بسیار مهم است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که نکته مهم و اساسی در اشتراک عمل رسیدن به فهم مشترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیاست گفتند: نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر و نظام تک قطبی در حال حرکت به سمت مفروض شدن است و سلطه استکبار جهانی نیز هر روز بیش از گذشته مشروعیت خود را از دست می دهد. بنابراین دنیای جدیدی در حال شکل‌گیری است و سؤال بسیار مهم این است که جایگاه دنیای اسلام و امت اسلامی در این دنیای جدید کجاست؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند در چنین شرایطی امت اسلامی می تواند جایگاه رفیع داشته باشد و در دنیای جدید الگو و پیشرو باشد، به شرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه برسد و خود را از تفرقه و وسوسه های آمریکا و صهیونیست ها و کمپانی های بزرگ رهایی بخشد. ایشان با طرح یک سوال دیگر مبنی بر این که آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است، گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی‌هاست. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است، افزودند
آمریکا و شوروی سابق با اون همه اختلافاتی که با هم داشتن، در ضدیت با جمهوری اسلامی با هم متفق بودن، هم رأی بودن. امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها ایستاد، تسلیم نشد. سری خب نه شرقی نه غربی، نه این نه اون، شد خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن نزیشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
ایشان خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که لازمه تحقق وحدت اسلامی جلوگیری از تبدیل اختلافات مذهبی به تنازع و درگیری است، خاطر نشان کردند سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی که با اصل اسلام ضدیت دارند در محافل خود وارد بحث شیعه و سنی شدند که بسیار خطرناک است. ایشان با یادآوری تعبیر گذشته خود از شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی و تلاش برخی برای تحریف آن گفتند شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی یعنی کسی که در هر جایگاه و مقام و کشوری مانند داعش با ایجاد دعوا و تفرقه و تکفیر در خدمت دشمن است.
بنده یه روز گفتم، یه وقت گفتم شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی. بعضی اینجور تبلیغ کردن به دروغ که شیعه انگلیسی یعنی شیعه ای که ساکن انگلیسه. نه، شیعه انگلیسی ممکنه در خود کشور اسلامی باشه، الهام گیره گیری از انگلیس، یعنی شیعه دعوا درست کن، سنی دعوا درست کن، مثل داعش و مثل وهابی ها و امثال اینا که دعوا درست میکنن، تکفیری ها، این کافره اون کافره، اینا اسمشون مسلمانه، ممکنه متعبدم باشن به احکام فردی اسلامی، اما در خدمت دشمن حرکت میکنن. این که اختلاف ایجاد میکنه در خدمت دشمنه، فرقی نمیکنه در هر جایگاهی باشه، در هر مقامی باشه، در هر کشوری باشه. ما به این معتقدیم، ما به این عمیقا اعتقاد داریم. با کسانی که به عنوان طرفداری از تشیع احساسات برادران اهل تسنن رو برانگیخته میکردن برخورد کردی، برخورد جدی کرد. این باید همه گیر بشه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور هم در ابتدای این دیدار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را برترین دعوت کننده بشر به عقلانیت، عدالت، معنویت و اخلاق خواند و با اشاره به تلاش های دشمنان نهضت نبوی برای ترور شخص و شخصیت و دعوت پیامبر افسود، امروز نیز در سفارایی جبهه ضد اسلام در مقابل پیروان پیامبر همان تلاش ها در قالب تروریسم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد، اما همچنان که آن روز نتوانستند مانع عالمگیری نهضت نبوی شوند، امروز نیز نخواهند توانست ملت پایبند به ارزش های پیامبر را متوقف کنند. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:11 دقیقه، از آن صبح فردا 4:49 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:12 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
خب تشکر میکنم از همکارانمون در اخبار ساعت 21 و 10 دقیقه است و دعوت میکنم با نشان صبح همراه بشید. صحبت های حضرت آیت الله نجم الدین طبسی و مباحث مهدوی که تقدیمتون خواهد شد.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحثمون راجع به نقش حضرت عیسی علیه السلام در دوران ظهور بود. رسیدیم به روایت ابو سعید خدری. این روایت مفصله، مقدارش را ما خواندیم، تتمش مونده. بحث میکنیم در چند محور بعد از نقل متن. روایت از ابو سعید خدری بود که پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که از بیماریشون خوب شدن و دوران نقاهت را میگذروندن، حضرت فاطمه زهرا خدمتشون آمد و اظهار گریه و ناراحتی کردن. بعد پیامبر اکرم به ایشون بشاراتی دادن که چرا شما ناراحتی، چرا گریه میکنی، مگر نمیدانی؟ اما علمتی انکی بکرامت الله تعالی، مگه نمیدانی که از کرم و کرامت و عنایت خدا به تو این است که پدرت تو را به همسری اعلم الناس درآورده است، به همسری اکثر الناس حلما درآورده است، به همسری اقدمهم سلما، از همه در اسلام آوردن جلوتر بود. اینجا فاطمه زهرا به عنوان شادی و خوشحالی تبسم کردن، لبخند زدن و استبشرت، یعنی علامات بشارت و خوشحالی بر چهرهشون ظاهر شد. پیامبر اکرم اراد ان یزیدها مزید الخیر کله، پیامبر اکرم میخواستن به ایشون بالاخره بر سرور ایشان بیفزاین، بر خیری که خدا به ایشان داده است به فاطمه برسانند. مزید الخیر کله، الذي قسمه الله لمحمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اون خیری را که خداوند عز و جل قسمت پیامبر اکرم کرد و نصیب اهل بیت کرد، پیامبر اکرم میخواست اینها را به ایشون برساند، مطلع کند. لذا فرمود یا فاطمه ولعلیین ثمانیت و اضراس، امیر مومنین علی ابن ابی طالب همسرت 8 منقبت دارد، یعنی ویژگی خاص خودشون. ایمان بالله و رسوله، یک. دو حکمته، شخصیت حکیمی با حکمته. سه و زوجته، همسری دارد که واقع مطلب از اختصاصات علیه، که یک چنین همسری خدا به ایشون عنایت کرده است. و سبطاه، دو بله فرزندی دارد که خداوند عزوجل این دو فرزند واقعا نظیر ندارند. این از اختصاصات علیه که همچین فرزندی داشته باشد. و امره بالمعروف و نهیه عن المنکر، از اختصاصات علی بن ابی طالب این است که آمر به معروفه و نهی از منکر است. و لا تأخذه فی الله لومة لائم، برایش بالاخره رو در رئیسی و به اصطلاح مجامله و به هم دیگه نون قرض بدند و ملاحظه کاری و مسامحه کاری را اصلا امیر مومنین ندارد. تکلیف را عمل میکنه، امر به معروف و نهی از منکر، این از اختصاصات امیر مومنین است. خب شاهد ما اینجا نیست. یا فاطمه انا اهل بیت، ما خاندانی هستیم که اعطینا 6 خصال، 6 خصلت به ما داده شده است که لم يعطها احد من الاولين ولم يدركها احد من الاخرين. 6 خصلت ما داریم که نه اولین داشتن و نه آخرین به این خصال میرسن. غیرنا اهل البيت، این خصال مال ما اهل بیته. نبينا خير الانبياء، پیامبر ما خیر انبیاء است، بهترین انبیاء است. نبی ما کیه؟ پدر توست. و وصینا خیر الاوصیا، وصی ما هم بهترین اوصیا است، اونم همسر توست. و شهیدنا خیر الشهدا، شهید ما هم بهترین شهداست، اونم عموی پدر توست. و من ناصب تا هذه الامه، این همش به تو برمیگرده و دو سبت این امت از این خاندان است، اونم بچه های خودش دو هستن. و ما ابناکی و منا مهدی الامه، حضرت مهدی از ماست. شاهد ما این کلمه است، الذی یصلی عیسی خلفه، تو روایات این هست که حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند. خوب النسل کیه؟ ثم ضرب على منکب الحسین، شانه بله امام حسین علیه السلام زدن و فرمودن من هذا مهدی الامه، مهدی امت اسلام از این نسل است. خوب شاهد ما سر این عبارت آخری بود که حضرت عیسی علیه السلام در روایات این مقدار که یصلی خلفه، نه این که بیان و محوریت را به حضرت عیسی بدن. ببینم من روایت را آوردم یا نه، یه روایت عجیبیست. ببینید، اذا انصرف عیسی ابن مریم، این ابن حماد میاره در فتن که ابن حماد از نظر ما اعتباری ندارد، نه کتابش و نه خودش، و از نظر اهل سنت مخصوصا حنابله خودش اعتبار داره، ولی این کتابش مورد مورد بحثه. میگه تازه روایت از پیامبرم نیست، از کعب الاحباره. کعب الاحبار گفته ادم صرف عیسی ابن مریم والمؤمنون من یعجوج و معجوج الى بیت المقدس. اگر از درگیری و جنگ با یعجوج و معجوج هست عیسی و مؤمنین فارغ شدن، میرن کجا؟ یه جای امن. جای امن کجاست؟ بیت المقدس. پیداست، پیداست این سنخ روایات بالاخره بوی امویین نمیده و پیدا جعلیات اونهاست. خب حضرت عیسی میره، برای دنیا همه امن و امان شده، مکه رو رها میکنه، میره کجا؟ بیت المقدس. خب چقدر میمونه؟ فلبثوا سنوات به بیت المقدس. سالها حضرت عیسی اونجا را سکنا اختیار میکنه. بعد میگه که بعد از سالها که اونجا سکونت میکنند، رأوا که هیئت الهرج والغبار من الجوف، از درون، یا بگیم که نه، از یک منطقه به نام جوف که الان از منطق یمنه، یا اینه بگیم، یا بگیم نه از درون، ناگهان از دور از درون یه گرد و غبار نمایان میشه. فیبعثون بعضهم فی ذلک، بعضی هر میفته که من چیه این بالاخره غبار و اینا معتاد نیست، عادی نیست، چیه این؟ لینظر ما هو، فاذا هی ریح قد بعثها الله، این در واقع یک بادهایی است و یک غبارهایی است که این خداوند از درجات فرستاده لقبض ارواح المؤمنین، اینا برای قبض ارواح المؤمنین این غبار و این نمیدونم هوا به این نحو شده است. فتلک آخر عصابت تبقى من المؤمنین، دیگه اینا هم قبض روح میشن و حضرت عیسی هم قبض روح میشه با همون گرد و غباره. و یبقى الناس بعدهم 100 عام، 100 سال بعد از حضرت عیسی مردم میمانن، لا یعرفون دینن ولا سنه، شدن دوباره چی؟ جاهلیت، نه دینی را و نه سنتی را، هیچی را نمیدونن. یتهارجون تهارج الحمیر، مثل، خیلی معذرت میخوام، مثل درازگوش ها به هم دیگه میپرن، یعنی اصلا قانونی نیست دیگه، جنگله، انسانیت نیست دیگه، حیوانیت دیگه، حیوانات، زندگی روی کره زمین زندگی حیوانات. تهارج الحمیر، علیهم تقوم الساعه، قیامت به پا میشه در حالی که بشر اینجوریه، بشر نیست، خیلی معذرت میخوام، چیه؟ حمیره، چهار پا، اینجوری بر اینها قیامت بپا میشه. و هم فی اسواقهم یبیعون یتبایعون ینتجون یلحفون، خلاص اینا که کارهای خودشون هستن، کارهای روزمره شون هستن. فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون، دفعتا قیامت به پا میشه. اینا تو بازار هستن، اونا توی کارهای خودشون هستن، دفعتا اینا قبض ارواح و دیگه هیچ راهی برای وصیتی یا به خانوادهشون برسن چیزی دیگر ندارن. شاهد ببینید سر این کلمه است که 100 سال بعد از حضرت عیسی دنیا چیه؟ هرج و مرجه، دنیا بی قانونه، قانون جنگل حاکمه. خب حضرت عیسی بالاخره کیف فوت میشه؟ ما شکی نداریم که حضرت عیسی تشریف بیارن و بعدم رحلت میکنن، ولی کی رحلت میکنن؟ در زمان حضرت مهدی روح فدا یا بعده؟ اگه در زمان حضرت مهدیه که مهدی حاکمه، یه در دوران حضرت مهدی دوباره هرج و مرج میشه، یه حرف کیه این؟ این همون امثال که ابو الاحبان حرف رواج میدن یا نه بعد از حضرت مهدی ایشون رحلت میکنن و امنیت هم هست، ایشون امنیت نگه میدن تا فوت بشه دوباره ناامنی میشه. یعنی چی؟ یعنی محوریت مالکیه. با این حسابی که اگه بگیم بعد از حضرت مهدی ایشون هستند و بعد فوت میشن و بعد هم هرج و مرج میشه، یعنی حاکمیت و حکومت مالکیه من هست ایساست. اینا همون حرفاییست که اومویین، نمیگم اتاق فکر، نمیگم اتاق شیطنت، اتاق بیفکری، اتاق توطئه، اینا اتاق توطئه و شیطنت داشتن و این سنخ احادیث رو جعل میکردن و منتشر میکردن که بالاخره لا مهدی الا ایسا، مهدی همون حضرت ایسا هست و بعد از ایسا دیگه دونه هر جمعه یه حرف اومدیه که باید ما رو این بیشتر بحث کنیم. خب در روایات ما نقش حضرت ایسا همین مقدار است که بالاخره نماز پیشتر حضرت مهدی میخونه و تابع و تحت امره، مثل دیگران، مثل سایر فرماندهان، تحت امره، هر امری دستور داده بشه حضرت اجرا میکنه. این هست. خب این روایتی که ما نقل کردیم هم مدارک خاصه را دارد و هم مدارک عامه. اما مدارک خاصه دلائل الامامه محمد ابن رستم طبری این دو تا چاپ دارد، یه چاپش سی صفحه 334، یه چاپش صفحه 443 است، حدیث 416 چاپ جدید. خب این یکی از مدارکش، شاید یکی از قدیمترین منابعش باشد. بعد از اون عیون المعجزات، شیخ حسین ظاهرن، بله شیخ حسین عبدالوهاب، باز از علمای قرن پنجمه، البته کتاب جدرسس نیست، اینو طبری شیعی میگه، من از اون نقل میکنم. مدرک سوم شیخ طوسی در غیبت، اینو نقل کردن، البته یک مقدار مختصر نقل فرمودن. بعد از اون کشف الغمه اربلی صفحه 153، ولی از بیان شافعی نقل میکنه، حالا میرسه. روش اربری اینه، تقریبی بود و برای اینکه تألیف کند قلوب را، برای اینکه اونها را کسب کند، سعی میکرد روایات را از کتب خودشون نقل کند، انصافاً از کتابهای نادره، از کتابهای ارزشی کشف الغمه و به فرمایش مرحوم امینی به این مضمون، حالا دقیق عبارت یادم نیست، مضمونش اینه که حافظ ثغور المذهب، آقای اربلی مال همین اربیل عراق، شمال عراق، ایشون حافظ حدود مذهب بود، با این روشی که داشت و پیش کشیده بود توانسته بود هم مذهب را حفظ کند و هم اعتقادات ما را به دیگر اندیشان برساند بدون تعصب و بدون تند روی. خب کشف الغمه اینو در دو جا نقل میکنه، در جلد اول صفحه 53 از شافعی و در جلد سوم 271 از دارقطنی.